أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، فصل مزید فيه. از اینجا به بعد دیگه میپردازیم به فضای مزید فیها، به فضای غیر ثلاثی مجرد، چون فضای ثلاثی مجرد رو خصوصا حدوداً اینجا ما بهش پرداختیم و به نسبت کتاب و جایگاه کتاب هم حدوداً خوب و کامل بهش پرداخته شده. اما فضای مزید فی، خوب توجه داشته باشید، ثلاثی مزید فی، ثلاثی رو هم میتونیم عنوان مزید برش بار کنیم، هم مزیدون فی، هر دو صحیحه. چه بگی ثلاثی مزیدون فی و چه بگی ثلاثی مزید. اما در افعال ثلاثی و رباعی مجرد و مزید بودن بستگی به صیغه اول ماضی داره. اگر در صیغه اول ماضی فقط سه حرف به کار رفته بود، سه حرف اصلی به کار رفته بود، به اون میگیم ثلاثی مجرد. یا اگر چهار حرف اصلی فقط به کار رفته بود، به اون میگیم رباعی مجرد. حالا تمام مشتقاتی که دیگه از این فعل ساخته میشه، ولو این که تمام مشتقات فعلی یا مشتقات اسمی نه، ولو این که حرف زائدی هم به همراه داشته باشند، ولی دیگه به اون فعله میگن ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد. مثلا از ماده ضرب ما ضربه گرفتیم، از ضربه یضربو گرفته میشه. ضربه صیغه اول ماضی هست، سه حرف اصلی هم داره، دیگه حرف زائدی رو به دنبال نداره. حالا یضربوی مضارع هم که ازش ساخته میشه، ولو این که یضرب و دارای حرف زائدی هم هست، ولی بهش مجرد گفته میشه. چرا؟ چون ملاک مجرد و مزید بودن در افعال صیغه اول ماضی اونا هست، که حدودا این مباحث در جلسات سابق هم بهش پرداخته شده. ولی در اسما به ظاهر خودشون حکم میشه. اگر فقط سه حرف اصلی یا چهار حرف اصلی یا پنج حرف اصلی داشتن، و اونا ثلاثی مجرد، رباعی مجرد یا خماسی مجرد میگن. ولی اگر به همراه حرف زائدی بودن، دیگه بهشون مزیدون فی میگن. دیگه کاری به برحال اصل و از چی اشتقاق پیدا کرده و اینها رو ما نداریم، به خودشون حکم میدیم، به ظاهر خودشون. فهمیده شد آقای مباحث؟ خب حالا اینجا ما میخواییم به افعال ثلاثی مزید بپردازیم، یعنی افعالی که صیغه اول ماضیشون به همراه حرف زائدی هست، حالا یا یک حرف زائد یا دو حرف زائد یا بیشتر از اینه. اولین بابی هم که داریم باب افعال، چنانچه در جلسات سابق هم، یعنی بودن شاید بگم 20 جلسه قبل هم به اینا پرداختیم. اولین بابی هم که داریم باب افعاله. باب افعال بابیه که ماضیش بر وزن افعل، مضارعش بر وزن یفعل و مصدرش هم افعال میاد، چنانچه اینا رو گفته بودیم که گفتیم عنوان وزن مصدر رو روی کل باب میذارن. مثلا میگن باب افعال، یعنی بابی که ماضیش افعل، مضارعش یفعل و مصدرش هم افعال هست. درست شد؟ در صیغه اول ماضیش یک همزه زائده داره، بگیم افعل فا عین لام به اضافه یک همزه. ولو این که در یکرمو که وارد بشیم، الان یکرمو و یضربو از حیث حروف هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، همون تعداد حرفی که یکرمو داره همون تعداد حرف هم یضربو داره. درسته در حرکت متفاوتن، ولی در تعداد حروف مساوی هم. ولی چون اصل یثرب و ضربه و اصل یکرم و اکرمه هست، به یکرمو میگیم ثلاثی مزید، به یثربو میگیم ثلاثی مشرد. حالا بحث زیاده، بپردازیم به حال. باب افعال، باب افعال از صحیح. اولا میپردازه فضای صحیح ها رو مطرح میکنه. اکرم یکرم و اکرام، ماده اکرام رو میاره ازش بر حال ماضی و مضارع میسازه. اصل یکرم و یعکرم بود. خب توجه به من داشته باشید، حدودا از رویه‌ای که ما در ثلاثی مجرد فهمیدیم، اون تعداد حروفی که در ماضی به کار میره دقیقا همون تعداد حروف با یک سری اضافاتی در مضارع به کار میرن، در صحیحا ها. در برحال معتلات اشکال نکنید، چون مثلا مثال داشتیم، ماضیمون وعده در مضارع واو حذف میشد، میشد یعدو. در مضارع به هر حال اون یکی از حروف اصلی کم میشد. نه، در صحیح ها رو میگم. حدودا تعداد حروفی که در ماضی به کار میرفت، ماضی صحیح به کار میرفت، دقیقا همون تعداد حروف در مضارع به کار میرفت. ضرب یضرب، این زاد و راو دوباره تکرار میشد. حالا ماضی ما داریم اکرم، اکرم. بعد مضارع میگیم یکرمو، یه حرفی کم شد. همزه ای که در ماضی به کار رفته بود از مضارع کم کردیم. این مضارع یکرمو در اصل یعکرمه بوده، در اصل همون یعکرموی خودمون بوده، ولی به خاطر دفع ثقلی که به وجود میاد به خاطر این برداشتنشه. درست شد؟ چون به هر حال مضارع صیغه سیزدهم باعث میشه دو تا همزه کنار هم دیگه بیان، دو تا همزه. باید بگیم او اکرمو، و همزه که جزء حروف حلقیه. یادتون باشه تو جلسات سابق هم گفتم که از سنگین ترین حروف حلقیه، باید از انتها ادا بشه. حالا دو تا همزه کنار هم دیگه ثقل به وجود میاد. چون ثقل، چون در سیره 13 ثقل به وجود می اومده، از کل فعل مضارع همزه رو برداشتن، از کل فعل مضارع. فهمیده شده؟ دیگه مابقی صیغه ها هم به خاطر اینکه یک نواخت بشن، به حال یک وزن مشخصی داشته باشن، دیگه در همگی همزه رو برداشتن میشه. خب باب افعال از صحیح اکرمه. اکرمه فعل ماضیه، طریقه صرف کردنش هم دقیقا همون چیزیه که در ثلاثی مجرد گذاشت. اکرمه، 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 اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمت، اکرمتم، اکرمتم، اکرمت، اکرمتم، اکرمتم، اکرمتو، اکرمنا. یکرمون، یکرمون دقیقاً شکل صرف کردن شمونه. یکرمو، یکرمانه، یکرمونه. توکرمو، توکرمانه، یکرمنه. توکرمو، توکرمانه، توکرمونه. توکرمینه، توکرمانه، توکرمنه. یکرمو، نکرمو. دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. نکته اول، شما در ثلاثی مجرد که وارد می شدید، وزن ماضی و مضارع اساساً مشخص نبود. در ماضی فاعل فعل و لام الفعل مفتوح بود، اما حرکت عین الفعل بستگی به لغت داشت. به خاطر همین همه که میرسید میگفت وزن فعل یفعل، و وزن رو میگفت ما فعل مثلا یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، همه رو به ما میگفت، چون سماعی بود. هم عین الفعل ماضی هم عین الفعل مضارع، فقط یه جا بود اگر ماضی بر وزن فعل میومد، مضارعش قطعا بر وزن یفعل میومد. اما در این ثلاثی مزیدها و رباعی مجرد یا مزیدها، هم وزن ماضی، هم وزن مضارع و هم وزن مصدر مشخصه. فقط یه جاهایی در وزن مصدر داریم که میتونه به صورت سماعن یه سری وزنه دیگه هم باشه. اون وزن اصلی و قیاسی که خودش میگه هست، اما وزنه دیگه هم میتونه در کنارش داشته باشه. اکرم یکرم همیشه باب افعال، ماضیش بر وزن افعل، مضارعش بر وزن یفعل و مصدرش هم افعال هست. فهمیده شد آقا اینجا؟ خب این نکته اول. نکته دوم، یادآوری یک نکته ایه که در جلسات سابق گفته بودم. نگاه کنید، گفتیم حروف مضارعه اساسا مفتوحند. در فعلهای معلوم حروف مضارعه مفتوحند الا در چهار جایگاه. یکی باب افعال، دوم باب تفعیل، سوم مفاعله و چهارم رباعی مجرد. دقیقا اولین موردش الان بهش رسیدیم. اکرما یکرمو، درست شد؟ یکرمو هم که دقیقا نصیص صرف کردن مثل همون برحال فعلهای مضارع دیگه. یکرمو یکرمانه یکرمونه توکرمو تفرمانه یکرمنه، دقیقا همون شکلهی که بوده تا آخر دیگه. مسترش هم که اکرامه. اصل یکرمو یو اکرمو بود، همزه را انداختند زیرا که در او اکرمو متکلم وحده یعنی صیغه 13 هم دو همزه جمع شده بود. خب دو تا همزه کنار هم دیگه میاد، سه حالت ایجاد میشه. یکی را به سبب ثقل یا ثقل برخوام اون ثقل، یکی را به سبب ثقل انداختند و در باقی الفاظ نیز انداختند. خب در صیغه 13 هم چون سنگینی ایجاد میشد، ثقل ایجاد میشد، همزه را انداختند، در باقی صیغه هم به خاطر اینکه به هر حال توازن به وجود بیاد، به هر حال همشکلی به وجود بیاد، سطحی در بین تمام صیغه به وجود بیاد، دیگه اومدن از همه همزه رو حذفش کردن و در باقی الفاظ نیز انداختند. چون به هر حال اگر هم باشه در مابقی الفاظ هم سنگینی خودش رو داره همزه. چرا انداختند؟ برای طرد باب. طرد باب یعنی برای موافقت باب. چون هر بابی که شما وارد میشید به هر حال یه وزن مشخص داره، یک هماهنگی با هم دیگه دارن. شما یذربو رو که از اول میگید غیر از حروف مضارعه که تغییر میکنه، دیگه اساسا چیز تغییر نمیکنه، تا آخر همین شکلی. خب اینجا هم اگر شما میگی باب افعال، باید مصدر و ماضی و مضارع اینا تا حدودی باید مشخص باشه، نه اینکه به هر حال در یکی همزه بیاد اضافه کنیم در یکی همزه نیاریم. اینها سبب میشه که اشتباه زیاد بشه. به خاطر همین، به خاطر طرد باب موافقت با تمام این باب، همزه رو دیگه از جمیع افعال مضارع برداشتن. خب در اکرمو، در او اکرمو متکلم وحده، بله پایین بودیم، باقی الفاظ نیز انداختن برای طرد باب، برای موافقت باب. امر حاضر این باب رو از اصل مستقبل گیرند که آن تو اکرمو است. خوب توجه کنید، تنها جایی که در صیغه هفتم تا دوازدهم فعل امری که ابتدا به ساکن میشیم و اونجا از همزه استفاده میکنیم، تنها جایی که همزه غیر مکسور و مرفوع میاد باب افعاله. تا حالا هر فعل امر مخاطبی که ابتدا به ساکن شده بود و براش همزه آورده بودیم، یا به همزه ضمه داده بودیم یا کسره داده بودیم، از این به تا حالا خارج نبود و تا آخرم همینه. اما یک جا میتونه به صورت مفتوح بیاد. کجا؟ در فعل امر مخاطب باب افعال. چرا؟ نگاه کنید، حالا فعل امر بسازیم، یکرمو داریم، لام در ابتدا میاریم، لیوکرم، لیوکرما، لیوکرمو، لتوکرم، لتوکرما، لیوکرم، نه لیوکرم، لنوکرم. خب میخوایم امر مخاطب رو بسازیم، توکرمو رو داریم، چون از مضارع باید میساختیم دیگه معادل خودش. توکرمو، تا رو که میندازید ابتدا به ساکن میشید، کاف ساکنه. چه کار بکنیم؟ باید از همزه استفاده کنیم. خب همزه میخوایم در ابتدا بیاریم، چه حرکتی بشودیم؟ خب توجه اینجا بکن، ما در مضارع یک همزه ای داشتیم که به خاطر طرد باب همه در حال صیغه ها با هم دیگه و ثقالتی که در صیغه 13 هم به وجود اومده بود، همزه رو حذف کرده بودیم. خب حالا که نیاز به وجود همزه پیدا کردیم، همون همزه‌ای که حذف کردیم دوباره برمیگردونیم، همون همزه مفتوحه‌ای که در باب در فعل مضارع به خاطر استقالت صیغه 13 هم حذف کرده بودیم، در صیغه 7 که بهش نیاز پیدا میکنیم برمیگردونیم بگیم اکرم، درست آخرش هم جزم میدیم اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرم. نه، پس هر جا فعل امری رو با همزه مفتوح دیدید، اگر اون همزه مفتوح جزء حروف اصلی خودش نباشه، قطعاً در حال اون باب افعاله. خب این هم از مسئله. امر حاضر این باب را از اصل مستقبل گیرند، یعنی از همون یو اکرموی که ما داشتیم در صیغه 7 میشه تو اکرمو، و فعل امرمون از اون میسازیم، تا رو حذف میکنیم ابتدا با حرکت میشیم، چون همزه خودش حرکت داره. بله، که آن تو اکرمو است و گویند اکرم، اکرما، اکرمون تا آخر که دیگه صرفشون کردیم. خب و این همزه، همزه قطع است، چون متصل گردد به ما قبل خود ساقط نگردد، چون فا اکرم ثم اکرم. خوب توجه به من داشته باشیم، همزه ما دونو همزه داریم، یه همزه وصل داریم، یه همزه قطع داریم. همزه وصل همزه ای است که در وسط کلمه خوانده نمیشه، اگر وسط دو تا حرف قرار بگیره اساسا خونده نمیشه، حرف ما قبل وصل میشه به حرف ما بعد، انگار این همزه وجود نداشته. اما همزه قطع به همزه این میگن که اگر وسط کلمه هم قرار بگیره خونده میشه. از بین افعال باب افعال همزهش همزه قطعه، همزهش همزه قطعه، پس اگر وسط کلمه هم قرار بگیره بازم همزه خونده میشه. خب و این همزه، همزه قطع است، این همزه باب افعال، چون متصل گردد به ماقب ساقط نگردد، یعنی هر زمانی که بخواد همزه وصل به ماقب بشه نمیتونیم برهاد این همزه رو ساقطش کنیم، چون مثل فاکرم ثم اکرم نمیتونیم این ثم اکرم یا فکرم، با حتما با همزه بخونیم. و حکم نون تأکید ثقیله و خفیفه به طریقی است که دانسته شد. حالا اگر یه زمان خواستید به هر حال به فعل امر نون تأکید ثقیله یا خفیفه بدید، دقیقاً مثل همون چیزی که صرف می‌کردید، لیوکرمن نه، لیوکرمان نه، لیوکرمون نه، لتوکرمن نه، تا آخر دیگه به همون شکلی که داشتیم. بله، که به کراتم تأکید ثقیله و خفیفه دیگه صرفش کردیم. و حکم نون تأکید ثقیله و خفیفه به طریقی است که دانسته شد، یعنی به همون شکل، مثلا در صیغه های مفردات نون تأکید ثقیله ما قبل خودش رو مفتوح میکنه، در صیغه های مثلا ششم و دوازدهم که دو تا نون کنارن، سه تا نون کنارن دیگه، میاد یه الفی بینشون میاریم، در صیغه دهم و برحال سوم و نهم که واو و یا رو حذف میکنیم، مایه بلو علی براشون میذاریم، در صیغه سوم و نهم واو ضمه میذاریم، در صیغه دهم هم کسره، دقیقا همون شکلی که تا به حالم میکرر صرف کردیم. اما اسم فاعل، اگه یادتون باشه اسم فاعل از ثلاثی مجرد ما بر وزن فاعل میساختیم، گفتیم اسم فاعل رو میرزیم بر وزن فاعل، اسم مفعول بر وزن خود مفعول میاد. اما اسم فاعل در ثلاثی مجرد به این شکله، شما یا بگیم در غیر ثلاثی مجرد، چون حکم ثلاثی مجرد رباعی مجرد و رباعی مجرد مشترکه، شما در فعل مضارع حرف مضارع رو حذفش میکنید، مثلا یکرمو دارید یا رو حذفش میکنید، به جاش یک نیم مضمون میذارید. خب حالا اگر ما قبل آخر رو کسره دادید اسم فاعل پدید میاد، اگر ما قبل آخر رو فتحه دادید اسم مفعول پدید میاد، درست شد؟ از حیث صرف صیغه هم دقیقا همون شش صیغه ای که ثلاثی مجرد داشتیم، همون شش صیغه هم ثلاثی مضارع و حالا رباعیات داریم. مثلا یکرمو داریم، یا رو حذفش میکنیم، میم مفتوحه در ابتداش قرار میدیم، ببخشید میم مضمومه، ببخشید گفتم مفتوحه، میم مضمومه، میم مضمومه رو در ابتدا قرار میدیم، ما قبل آخر هم مکسور میکنیم، میشه مکرم. اگر بگیم مکرم میشه اسم مفعول، که گفتیم برحال مصدر میمی بود دیگه، مصدر میمی از غیر ثلاثی مجرد هم بر بعض همون اسم مفعول خودشه. خب از این سه ساعت صرف کردن که دقیقا مثل همونه، مکرمون مکرمانه مکرمونه مکرمتون مکرمتانه مکرماتون، یا مکرمون مکرمانه مکرمونه مکرمتون مکرمتانه مکرماتون. یا شسیقه خواهیم شسیقه اسم فاعل نه مفعول، اسم فاعل مکرم، اسم مفعول مکرم. و غالب همزه باب افعال از برای تعدیه ثلاثی مجرد لازم باشد. از اینجا به بعد یک بحث بسیار مهم و کاربردی رو مطرح میکنه. خب توجه داشته باشید. سوال: فلسفه تشکیل ثلاثی مزید چی بوده؟ فلسفه این که مثلا ماده کاف و رامیم مثلا کرم در ثلاثی مجرد و به باب افعال میارید، یه همزه به ابتدای فعل ماضیش میدید، این فلسفه چیه؟ نگاه کنید، ما یک قاعده داریم میگن زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، هرچی مبناتون زیادتر بشه معانیتون هم بیشتر میشه. مثلا در باب افعال یه همزه زیاد میشه، این همزه در ماضی که مشخصه در مضارع هم بوده به خاطر دلایلی ما حذفش کردیم، امر هم که دیگه از مضارع گرفته میشه، تابع مضارع اگر در مضارع هست شد در امر هم به تبع حذف میشه. خب غیر از صیغه هفتم به بعد که ما اون همزه رو برمیگردیم. حالا اصلی ترین معنایی که به واسطه زیاد کردن این همزه پدید میاد معنای تعدیه هست. شما اگر یک فعل لازمی داشته باشید میتونید به باب افعال ببرید، اما باید قبلش تو کتاب لغت رجوع کنید ببینید که آیا این ماده برده شده برده نشده. ما اینا مربوط به اونایی که برده شده. اگر اون فعل لازمه به باب افعال برده بشوند، اگر لازم باشه متعدی میشه. اصلی ترین و مهمترین معنای باب افعال هم همین معنا هست، معنای تعدیه، یعنی معنایی که فعل لازم تبدیل به فعل متعدی میشه. مثلا میگیم ذهبت یا ذهب زیدون، زید رفت، ولی میگی اذهبت زیدن، یعنی فرستادم زید را، به باب افعال میبرید و زیاد کردن این همزه باعث میشه که معنای تعدیه بگیره. فهمیده شده؟ تعدیه هم یعنی یک فعل لازمی برها تبدیل به فعل متعدی بشه، معنای تعدی و تجاوز پیدا بشه، تجاوز از حد فاعل و رسیدن به مفعول، یعنی دیگه فعل اکتفاء به فاعل نمی کند، حدش از اون میگذرونه و به مفعول میرسه. و غالب همزه باب افعال از برای تعدیه ثلاثی مجرب لازم باشد، یعنی غالبا ثلاثی مجرب هایی که لازم هستند به باب افعال میریزن و باعث تعدیه میشه. آقا در هر بابی که میخونید معنی اصلیشو به دست بیارید، ببینید هر بابی چه معنی اصلی داره. خب چون مثل از حبت زیدن فرستادم زید را فذهب، پس او فرستاده شد. درست اساساً فعل لازم انگار نتیجه فعل متعدیه. از حبت زیدن فرستادم زید را فذهب، پس زید فرستاده شد. درست شد؟ حبه‌ای که در ذهب هست برمیگره به زید. اجلسته فجلسه، آن فرد را نشاندم پس او نشست، پس او جلوس کرد. بله. و شاید، این شاید یعنی گاهی، و شاید که به معنای دخول در وقت باشه، یعنی گاهی از ما واقعا برای دخول در وقت میاد. مثل چی؟ اصبح، اصبح از ماده صبح گرفته شده. وقتی میگیم اصبح زیدون یعنی زید داخل در صبح شد، یا وقتی میگیم امسا زیدون یعنی زید داخل در غروب شد. و شاید یعنی گاهی که به معنای دخول در وقت باشد، یعنی باب افعال باعث میشه که به معنای داخل در وقت، داخل در وقتی که طبق اون وقت فعل ساخته شده. اصبح از ماده صبح ساخته شده، صبح به هر حال ازش اصبح ساخته، صبح یه پاره از زمان دیگه. وقتی اصبح معنی داخل شدن رو بده، معنی داخل شدن در همین صبح رو میده. یا امسا از ماده مسا ساخته شده به معنی غروب، اگر معنی داخل شدن میشه بده، معنی داخل شدن در همین غروب رو میده. و اصبح زیدان و امسا زیدان، یعنی داخل شد زید به صباح و مسا. و شاید که برای رسیدن چیزی باشد به هنگام، شاید یعنی گاهی، گاهی برای معنا میاد، یه چیزی به هنگام رسیده باشه. بله. چون احسد از زرع و اصر من نخلو، یعنی وقت درو کردن زراعت و غله و وقت چیدن بر حال خوشه خرما رسید. سومین معنایی که به ما میده به معنای رسیدن اون وقتیه که مد نظر بوده. درست شد؟ اینا دیگه قرینه به ما میفهمن اون وقت چی بوده. و شاید که برای رسیدن چیزی باشد به هنگام، یعنی به وقت، یعنی یه چیزی رو میخواستیم تو فلان وقت برسه، اون فعل دلالت میکنه که اون وقت رسیده. چون احسد از در او و اصر من نخلو، یعنی وقت درو کردن غله و بریدن خرما رسید. اینجا دیگه اون وقت از زر میفهمید که یعنی وقت رسیدن، نگاه، احسد به معنی حساد و درو کردنه. خب درو کردن چی؟ همون زره. یا اصلا همون واژه سریم هم که شنیدید به معنی بریدن و برنده و اینها میاد. بریدن چی؟ نخل. خود نخل که مد نظر نیست، این خرمای نخله. اینا دیگه به واسطه قرائن میتونه تشخیص بده. و شاید که به معنی کثرت باشد، به معنی کثرت هم میاد یعنی زیادی، مانند اسمر الرجلو ای صار کثیر الجود و الخیر. اسمر الرجلو یعنی رجل زیاد جود و کرم داره، زیاد بخشش داره. خود اسمر الرجل یعنی رجل ثمر داد. ثمر دادن اینجا منظور همون جود و کرم است، منفعت به دیگرانه. بله. شاید که به معنی کثرت باشد، چون اسمر الرجل یعنی ساره کسی، ساره مرحال کثیر الجود، یعنی کثیر الجود گردید، اون فرده صاحب جود زیاد شد، و الخیر صاحب خیر زیاد شد. و شاید که به معنی یافتن چیزی بر صفتی باشد. یه معنای دیگه هم داریم که وقتی باب افعال میاریم به ما میفهمونه یک برحال ذاتی صاحب یک خصوصیه به یک صفتی شده، مانند احمد تو زیدن. یافت برحال احمد تو زیدن یعنی چی؟ یعنی وجد تو محمودن. وقتی میگیم احمد از ماده حمده، حمد یعنی پسندیده. وقتی میگیم احمد تو زیدن یعنی زید را پسندیده یافتم، به معنای اینه که ذات زید، آقای زید صاحب یک صفته، صاحب صفت حمد، پسندیده بودن. و شاید که به معنی یافتن چیزی بر صفتی باشد، یعنی بر اون خصوصیتی بر حال باشه. خب چون احمد تو زیدن، یعنی ای وجد تو، ای تفسیری است، این جمله قبل رو برای ما تفسیر میکنه و معنا میکنه. ای وجد تو محمودن یعنی او را پسندیده یافتم، او را پسندیده یافتم. خب یه مثال بزنیم. اما بریم سراغ دیگه معتلات. اول مثال واوی، مثال واوی از باب افعال الایاد. الایاد حالا میرسیم این چی؟ الایاد به معنای بیم کردن، بیم کردن یعنی ترسانیدن کسی. اصلش ابعاد بود، خب مصدرش وعده هست، از ماده وعده به باب افعال میرسیم میشه ابعاد. ها قاعده داشتیم، قاعده چهارم صرف ساده، وقتی که واو ساکن ما قبل مکسوری داشته باشیم واو تبدیل به یا میشه، افعاد میشه ای آد. در خود کتاب ما خوندیم که از کسره به واو رفتن بر حال ثقل سنگینی داره. خب افعاد بوده، واو ساکن را برای کسره ما قبل قلب به یا کردن، یعنی واو ساکن را به خاطر وجود کسره ما قبل تبدیل به یا کردن، ایعاد شد. خب ماضی معلوم بر وزن افعل، او 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 اده او اده او ادا او ادو او ادت او ادتا او ادنا او ادتا او ادتما او ادتم او اد بله او ات او اتما او اتنا او اتو او اتنا. خب مستقبل یو ادو، یو ادو میشه از ماده وعده یو ادو. قاعده خاص نمیشه میخواد پیاده کنیم؟ نه دیگه. یو ادو یو ادانی یو ادونه بله، تو ادو تو ادانه یو اد نه، تو ادو تو ادانه تو ادونه تو ادینه تو ادانه تو ادون تو ادنا او ادو نو ادو. خب خب این هم از این مسئله. نکته خدمت رو از کنم، اونی که برحال فاعل فعل مثال در مضارع هست میشد به شرطی که مضارع بر وزن یفعل باشد. اینجا ما وزن یفعل داریم، اینجا دیگه محل بحث ما نیست، دیگه واو هست نمیگریم. و عدم میشد یعدو، ولی او عدم میشه یو ادو، با واو نگه داریم در واو. ماضی مجهول، ماضی مجهول حالا اون قاعده ای که در مجهول کردن ماضی میگفتیم در اینجا دیگه کاربرد داره. گفتیم ما قبل آخر رو مکسور کنیم، ما قبلش هر چی حرف متحرک بوده مضمون کنیم. او عده داریم، ما قبل آخر عین هست اونو مکسور میکنیم، ما قبلش هم حمزه متحرکه اونم مضمون میکنیم، میشه او او اده او ادا او ادا او ادو او ادت او ادتا او اد نه تا آخر دیگه. مستقبل مجهول، مضارع مجهول، مستقبل مجهول هم میگفتین حرف مضارعه رو مضموم کن، اگر مضموم نباشد و ما قبل آخرم مفتوح میکنیم میشه یو ادو یو ادو یو ادانه یو ادونه تو ادو تو ادانه یو اد نه تا آخر دیگه. امر حاضر او اد، خب حالا این امر حاضر به بعد دیگه انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.